شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان، رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می تواند به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات کو و یا رادیو لورا، لورا دات سی شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان را حاضر و کوشندگان را حاضر دید. دوستان نازنین، هرچی کسی تندرست و کامروا باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 20 ماه سپتامبر 2015 برابر با 29 شهریور ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفان هستم. دوستان نازنین، با هم یک ترانه میشنویم، ترانه از دلکش. و همونجوری که قبلا خدمتتون عرض کرده بودم، جناب بابک دهچمنی در استودیو تشریف دارند و به سوالات شنوندگان در دو مورد مبحثی که داشتن و پرسپکتیو که صحبت کرده بودن میتونن پاسخ بدن. اگر که سوالی براتون مطرح هست حتما روی خط بیاین و با ایشون در میون بذارید، پاسخش رو خواهند داد. آتشی ز کاروان به جا مانده، درود پسرم به شما دوستان گرامی در استودیو جناب بابک دهکمنی و جواد سنمراد.
سلام بابک هستم، حالتون خوبه؟
لطفا میکروفونی خود به خودتون نزدیکتر بکنین، صدا بهتر بیاد. پسر من از من یک سوالی کرد جناب دهکمنی، که ایران وقتی که شما میگین از نظر نظامی قدرت بزرگ اون زمان بود و در اون زمانم که یکی از ارزش‌ها کشورگشایی بود و نمیدونم مرد جنگجو بودن و جنگاوری و این مسائل بود، این همه قدرتی که ایران داشت چی شد که وقتی صحبت میکنین نمیدونم اعراب و تازی پابرهنه و سوسمارخور اینا چطور اومدن و مسلط شدن، چطور ایرانیان از اعراب شکست خوردن؟ این یک سوالی بود که برای پسر من پیش اومده بود و دوست داشت که بدونه، و برای خیلی هم فکر میکنم یه سوال هستش دیگه. همش صحبت میکنن درباره داریوش کوروش، اون سابقه پر افتخار و شکوهمندمون، و بعد میبینن که به این صورت در اومد. بفرمایید.
اوکی، اول من بگم سلام، منو به پسرتون برسونین، و از پیش بعد بگم که من اون مردم شناسی سیاسی خوندم و مورخ نیستم، ولی به خاطر تحقیقاتی که توی مسیر علمی داشتم انجام میدادم از صد چند سوال تاریخی هم باید رد میشدم که باعث شدش که من یه وقت معلومات تاریخی خودم رو بس بدم. ولی برگردیم به سوال پسر شما، که خیلی از ایرانیه دیگه هم این سوال برشون مطرح هست. این هستش که اولین دلیلی که میشه دلیل منطقی باشه اینه که جنگ‌های پیاپی که ایرانیان در دوران ساسانیان با بیزانس و روم قدیم داشتن مشخصاً با باعث شد که یه ضعف درونی در این نظام به وجود بیاد که چیزه بتونه که نتونه از پس این فشاری که عرب روش آورده بودند بر بیاد. و مشخصا این جنگ های پیاپی در مقابل روم و بیزانس خرج های هنگفتی هم داشتن که این خرج های هنگفت از طرف دیگه باعث شد که مالیات ها بره بالا و کمرشکن بود شرایط برای دهقانان. از طرف دیگه دلایل دیگه هم میشه ذکر کرد که مثل اختناق مذهبی که در اون زمان وجود داشت. این اختناق مذهبی در مشخصا در اواخر دوران ساسانیان به چشم میخوره و سکه های دوران ساسانیان رو که روسا به عنوان بزرگترین مورخین سکه های ایرانی هستن مشخصا دیدن که این اختناق مذهبی رو به افزایش داشته و فشار مذهبی روی مذاهب دیگه بسیار زیاد بوده، به طوری که آزادی مذهبی در اواخر دوران ساسانیان دیگه محو شده بود. و بزرگترین عاملش هم میشه سیستم کاستی دوران ساسانیان دونست که هر کسی در هر طبقه قشر مشخص خودش باید میموند و حق تغییر طبقه خودشون نداشت. اگه دهقان زاده بود باید دهقان میموند و حق رشد نداشت. و این سیستم کاستی هم مشخصا یکی از دلایل بسیار بزرگی بودش که ایرانیان قبل از اسلام باهاش مواجه بودن و نارضایتی زیادی رو وجود آورده بود. از طرف دیگه هم باید گفتش که اعراب شعار برابری و برادری رو در اسلام با خودشون آوردن و خیلی از ایرانیان که به خصوص طبقه دهقان مخالف بودن و ناراضی بودن، اینجوری بگیم که گول این شعارهای برابری و برادری رو خوردن تا اینکه اسلام وارد شد و دیدن نه از برابری خبری هست نه از برادری.
بس پس این شرایط بود که برمیگشت، یعنی هم به مسئله اقتصادی هم به لحاظ سرکوبی که مردم میشه. مطلبی که شما ارائه کردید هفته قبلش و هفته بعدش که پرسپکتیو با این عنوان بیان شد، سوالی برای دوستمون پیش اومده بود. جناب سنمراد، فکر میکنم شما یک سوالی داشتید که میخواستید با ایشون در میون بذارید.
با سلام بر شنوندگان عزیز و دوستان محترم و با تشکر،
لطفاً میکروفون یه مقدار به طرف خودتون بگیرید.
تشکر میکنم از شما و همچنین دوست خودمون دکتر بابک دهچمنی از این که تشریف بردن و مسائل بسیار مهمی رو مطرح کردن و پاسخهای بسیار علمی بیان فرمودن. سوالی که واسه من پیدا شد اینه که ایشون در دو برنامه‌ای که داشتند دو خط رو پیش بردن. یکی در برنامه اول اگه من اشتباه نکنم، حالا خودشون هستن اینجا، اگه من اشتباه کنم خودشون میگن، در باره دلایل عقب ماندگی جوامع اسلامی ایشون توضیح دادن که بحث تضاد اشاعره و معتزله رو بحث کردن و گفت مسلمانان سنی و شیعه رو جدا کردن و دلیل عقب ماندگی سنی ها رو این دونستن که اونها عقل رو کنار گذاشتن از منابع فقهیشون و پیروی مطلق سنت پیامبر و کلام قرآن رو پیشه کردن، و ولی شیعیان عقل رو از منابع فقهی میدونن و بنابراین به نظر ایشون، البته من برداشت منه، حالا خودشون اینجا حضور دارن، که ایشون شیعیان رو به دلیل اینکه عقل رو از منابع فقهشون میدونن ایشون قدری عقلانی تر معرفی کردن و گفتن که فقط عیب ما شیعیان اینه که عقل فقط در انحصار فقها مونه و بقیه مردم مجبور تقلید از اونها هستن. بنابراین ایشون یه قضاوتی در تاریخ اسلام کرد. البته خودشون با کمال فروتنی میفرمان که تخصصی در اسلام ندارن، ولی که اصلاح این نظری که درباره تاریخ اسلام میدن به نظر من یه مقداری اصلاح میشه روش ایراد گرفت. یکی این که مثلا ما اگه بگیم که شیعیان عقلانی ترن نسبت به سنی ها، خب برادران سنی ما ممکنه بگه که چه عقلانیتیه، مثلا مهدی یکی از اصول شیعه است، یه آدمی که هزار سال زنده است و به اصطلاح هنوزم به اصطلاح میگرده در میون ما و هنوز داری ظاهر نشده، یه روزی ظاهر میشه. ما منتظر مهدی هستیم و شیعیان بسته شیعیان دوازده امامی. این کجاش عقلانیه؟ سنی ها البته ممکنه بگن. و ثانیاً اگر تاریخ فکری دنیای اسلام به خصوص ایران رو در نظر داشته باشیم که ایشون البته بسیار واردتر از اون هستن که با کمال فروتنی بیان میکنن که زیاد تخصصی ندارن، تاریخ فکری دنیای اسلام متوجه میشیم که غیر از تضاد سنی و شیعه خیلی غنی‌تره. یعنی اینکه مثلا ما در تاریخ خودمون خرمدینان رو داشتیم، قرمتیان رو داشتیم، مبارزات فکری و فلسفی بزرگی ما داشتیم، صوفیه رو داشتیم، قلندریه رو داشتیم، رندان رو داشتیم، بعدن حروفیان رو داشتیم. اینها همه از نظر فکری مطلق اگه بحث کنیم، حالا از لحاظ مادی مبارزات جنگ ها که بود و مبارزات فکری که بود حالا بذاریم کنار، و به اصطلاح بنابراین خیلی غنی‌تر از اون بیان ساده است که ایشون فرمودن که اختلاف شیعه و سنی باعث شده که سنی ها مثلا عقل رو کنار بذارن و عقب ماندن، و شیعیان هم به خاطر اینکه فقهاشون فقط عقل رو به کار میبرن، این هم دلیل عقب ماندگی ماست. من فکر نمی کنم به این سادگی باشه. دلیل مهمتر عقب ماندگی این جوامع البته به نظر من دلایل مادیه، مثل اینکه این جوامع ما صنعتی نشدیم و دخالت استعمار باعث شد که ما نتونیم جوامع اسلامی مثلا ایران ما نتونستیم رشد کنیم، و طبقات ارتجاعی و استعمار و امپریالیسم ضعف‌های ما رو دیدن و مطالعه کردن و از اون برای منافع خودشون و عقب نگه داشتن ما استفاده کردن. از جمله ضعف‌های ما البته اسلام، من نمیگم که اسلام مثل عامل عقب ماندگی نیست، ولی میگم که عامل اصلی اون طبقات ارتجاعی خودمون بودن، شاهانمون بودن که استفاده کردن از اون اسلام، و بعدن استعمار و امپریالیسم از ضعف‌های ما، مثلا همین الان هم در منطقه اگه مشاهده کنیم متوجه میشیم که چگونه امپریالیسم از ضعف‌های ما، از همین اسلام شیعه و سنی داعش رو به وجود آورده، اصلا جمهوری اسلامی رو مثلا سولیوان، هایزر، اینها در یکی از بنیادگذاران جمهوری اسلامی همین خود آمریکاست که این بلا رو به جون ما انداخت و اون انقلاب بزرگ مردم ایران رو به این روز انداخته که می‌بینیم، و منافع خودش رو البته به این وسیله، به وسیله اسلام و اینها تأمین می‌کنه. یعنی اینکه چیزی که من می‌خوام بگم اینه که این مسائل مادی و به اصطلاح این طبقات ارتجاعی، استعمار، امپریالیسم، صنعتی نشدن، اینها بیشتر دلیل عقب ماندگی میتونه باشه، و نه مثلا بریم در تاریخ به در جستجوی مثلا مثل آقای اشکبری و نمیدونم سروش و اینها کارهای ایناست، به درد اینا میخوره که میرن در تاریخ جاهلیت میگردن یه عناصری رو پیدا کنن، مثلا بین معتزله و اشاعره مثلا میگردن یه اختلافاتی پیدا کنن که مثلا از اون بحثای دوره جاهلیت بتونن اسلام رو که اینجور بیابرو شده مثلا یه جوری مثلا آبرو واسش پیدا کنن. وگرنه ما اگه بخوایم بحث علمی کنیم و دلایل واقعی عقب ماندگی ایران رو بحث کنیم باید خیلی فراتر از این بحثا بریم. حالا نظریش چطوریه؟
من هنوز سوال شما رو نگرفتم، ولی من در جواب در
جناب من قبل از گفتن پاسخ بده اجازه بدید من یه بار دیگه شماره تلفن رو اعلام کنم برای شنوندگان عزیزی که مایل هستن این پرسش رو خودشون رو مطرح بکنن. شماره استودیو 044-567-2400. بله بفرمایید.
من در دو برنامه قبلی که در پرسپکتیو گفتم مشخصا ذکر کردم که برای بینش تاریخی به همچین مباحثی باید به اجبار کلی فاکتورها رو از مد نظر برداشت تا بتونیم نتیجه‌گیری نسبی کرد، ولی واسه همین هم هستش که من ساده انگاری نکردم، ولی مشخصا گفتم که این فاکتورها رو مشخصا نمیشه در یک محدوده زمانی کوتاه و کوچیکی که در این برنامه ها به من داده شده بشه همه رو بحث داد و به همه رسید. ولی در برنامه اول گفتم که علل یکی از بزرگترین عللی که من بسن مشخص هستش همین عقل و دخالت عقل در مذهب و شیوه تفکر ایرانیان قبل از اسلام بودش که باعث شدش که تفکر معتزله رو در درون خودش بپرورونه بعد از اسلام و مأمون هم از این شیوه تفکری استقبال کرد و در اون فاز کوتاه دیدیم که چقدر به شکوفایی علم در ایران کمک کرد و بعد از مأمون معتصم هم همین راه کوتاه رو ادامه داد ولی با متوکل قضیه مختومه شد و بعد از متوکل تا به امروز ما میبینیم که پای علم در ایران و مشخصا در کل جهان اسلام به خصوص در شبه جزیره عربستان لنگه و این باعث شدش که فقدان علم در ایران باعث نشه که در ایران نیروی سرمایه‌دار یا صنعت اصلا مشخصا در ایران رشد بکنه و اگر این صنعت رشد میکرد در برنامه دومم گفتم باعث میشدش که یه مقدار زندگی شهری تمدن شهری یه آلترناتیوی برای دهقانان درست بکنه تا بتونن در جنب اون چیز بتونن یه نیروی مؤتلفه‌ای برای اونا به وجود بیاد که بتونن حقوق حقیقی خودشونو که دیدیم در جنبش سربه‌داران مشخصا متبلور شده بود به صف برسونن. ولی مشکل ما مشخصا من نمیدونم در چه مبحثی شما میگین که من افساد انگاری کردم و خودم دارم میگم که این خیلی موارد بسیار متعددی در این نقش داشته و من فقط مجبور بودم در این فاکتورهایی که ذکر کردم مهمترین خودتون رو چیز کنم که ولی حالا اگر فاکتوری به نظر شما بیشتر میاد مشخصا خوشحال میشم که به من بگین که چه فاکتوری رو شما در برای دلیل عقب موندگی فعلی ایرانیان میدونین. البته در این زمینه میشه زیاد بحث کرد ولی از هر فاکتوری که شما استفاده بکنین یا مد نظرتون باشه من خوشحال میشم بشنوم.
بله من گفتم که دلیل اصلی این مسائلی که ما داریم دلایل زیربنایی تاریخی مثلا همون سربه‌داران حساب کنین که چرا سرمایه‌داری در ایران رشد نکرد، این به اصطلاح دلیل فقط مسئله عقل و مسئله مذهب و اینها نبود، دلیلش این بود که تاریخ ایران با تهاجمات گسترده ترک‌ها و مغول‌ها و بعد تیمور روبرو شد و بعد هم که صفویه اومدن شیعه اومد در ایران و بعد زمان قاجار دو مرتبه ایران میخواست تکون بخوره، باز دو مرتبه استعمار و امپریالیسم جلوی پیشرفت ما رو گرفتن. دلایل اصلی عقب‌ماندگی رو من در این میبینم. مثلا در کشورهای اسلامی ببینید سوالی که ما مطرح میکنیم میگیم که دلایل عقب‌ماندگی جوامع اسلامی چیه؟ این البته خود سوال یه مقداری غلط هست چون که ما میگیم که جوامع اسلامی عقب ماندگی جوامع اسلامی، یعنی فرض میکنیم توی سوال که جوامع اسلامی همشون یک پارچن و همشون هم عقب ماندن، در صورتی که جوامع اسلامی جوامع گوناگونی هستن. مثلا الان ثروتمندترین کشور دنیا از لحاظ درآمد سرانه میتونیم یک کشور اسلامیه، یعنی در همسایگی ما قطر در کمتر از 20 سال بزرگترین صادرکننده گاز مایع جهان شده و یک سوم تجارت جهانی این گاز رو به خودش گرفته، یعنی اومده از به اصطلاح اون ذخیره های گازی که مشترک بوده با ایران استفاده کردن. کیا استفاده کردن؟ شرکت های امریکایی، یعنی اکسون موبیل و شل و توتال و این شرکت ها اومدن و الان یک سوم تجارت جهانی گاز LNG الان قطر گرفته و از لحاظ درآمد سرانه بزرگترین یعنی ثروتمندترین کشور دنیا الان قطره و میبینیم که همین قطر الان حمله میکنه به فقیرترین کشور عرب که یمن هست، یعنی اونجا رو بمبارون میکنه. الان ما در جهان اسلامی، در جهان اطرافمون که نگاه میکنیم، میبینیم که از یه طرف پناهنده های فراوونی هجوم میبرن به اروپا، به جای اینکه به قول مرکل میگه چرا هجوم نمیبرن به مکه که اونجا مثلا مرکز اسلام هست و خانه خدا هست، چرا به اونجا نمیرن که ثروت هم زیاد داره، ولی میان در اروپا. یعنی چی؟ یعنی اینکه کشورهای اسلامی از یه طرف فقر بسیار زیاد و جنگ هست و از طرف دیگه ثروت بسیاری هست چیز شده در دست یه عده خاصی، و از طرف دیگه میبینیم که آمریکا میاد بزرگترین پایگاهاشو با میلیاردها دلار در خلیج فارس بنا میکنه و
حضور
نظامی پیدا میکنه در آمریکا، در عراق و من الان تموم میکنم. میخوام بگم که این مسائل که هست در کنار این هجوم پناهنده ها که در حقیقت اینها یک آثار گلوبالیزاسیونه، یعنی این جهان پرولتاریا و کارگران بیکاری که از جهان اسلام هستن، اینا هجوم میارن، به حمله میکنن به جاهایی که سرمایه هست، یعنی به اروپا حمله میکنن. اینه که این وضعیتیه که الان به صورت مادی و واقعی جلوی چشم ما هست. اینه که الان اگه من بخوام واسه توضیح اینها برگردم به صدر اسلام و مسائل معتزله و نمیدونم اختلاف معتزله و اشاعره رو مطرح کنم، و عقیده من یه مقداری مثلا مولوی میگه هر که دور اندازتر او دورتر، یعنی اینکه ما اگه خیلی بخوایم در مثلا وارد بحث آکادمی که این غربی ها بشیم و مسائل واقعی که در دور و برمون هست نبینیم و وارد بحث های عمیق مثلا علمی تاریخی بشیم، بقیده من یه مقداری منحرف ممکنه بشیم.
در جواب شما من باید بگم که من متاسفم برای خودم یا در این رادیو که من آکادمیکر هستم و از من انتظار دیگه نمیشه داشته باش که جز این که آکادمیش به قدیه نگاه بکنم، و با همین هم هستش که من اگر شما به من میگین که جوامع اسلامی پول دارن، با پول که نمیشه معرفت فرهنگی خرید، و اگر قطر الان بزرگترین سرمایه چیزی کشور پول داره منطقه است، خب بازم این تاریخ که نمیتونه با این باز خودش بخره، که تاریخ مشخصا یه سرمایه غیر قابل خرید فرهنگی هستش که مشخصا در ایرانیان در زمان سلوکیان کسب کردن از یونانیان و یک معرفت عقلانی به دست آوردن که با هزاران هزار میلیارد دلار نفت و گاز و اینا قابل خرید نیستش، و در این مورد نمیشه گفتش که با پول یا با سرمایه بشه چیزی رو اقلا تاریخی یا فرهنگی جبران کرد، مگه اینکه آدم به معرفت خودش رجوع بکنه و چه میدونم به مدرسه بسازه و چیه مقدار دانشگاه درست کنه و کمبودهای تاریخی رو بخواد جبران کنه، که نمیدونم در این در جوامع عربی چند ساله که به پول و پله رسیدن اقدام صورت گرفته نگرفت، ولی مشخصا این چیز معرفت تاریخی با من که من روش تاکید میکنم و عقل رو روش تاکید کردم، این چیزی نیستش که در طول تاریخ بشه مثلا دورش زد. این مراحلی بودش که ایرانیان رفتن و معتزله در ایران رفت، و اگر عرب نرفتن به خاطر کمبودهای تاریخی و فرهنگی بوده که نداشتن و نتونستن بهش برسن، و مشخصا الان میبینیم که از نظر بلوغ سیاسی اقلا من این اداره میکنم که از ایرانیان مشخصا عقب‌تر است.
دوستان اگر نظری دارن میتونن بیان روی خط و نظرشون رو بیان بکنن. شماره تلفن 044-567-2400. الان صحبت شما در این قسمت پایان رسید، میخواین توضیح بدین یا اینکه میخواین یک ترانه بشویم بعدا ادامه بدین؟
یک دقیقه فقط کوتاه میخواستم بگم که شما ذکرم کردین که ایران در زمان صفوی و اینا یا زمان قاجار میخواست رشد بکنه ولی امپریالیسم نداشت. من نمیدونم کدوم امپریالیسم بودش که زمان صفوی و قاجاریه در ایران نقشی تو بزرگ داشته باشه که بخواد جلوی رشد ایران بگیره. ایران مشخصا اصلا توانایی رشد رو نداشت. بعد از 700-800 سال نداشتن علم و نداشتن هیچ شرایط کافی و لازم چه رشدی میخواست بکنه، کی میخواست رشد بکنه، چه جوری میخواست رشد بکنه که امپریالیسم نداشت. به نظر من الان دیگه زمان این کلیشه بندی های 57 گذشته و بهتر ما یه مقدار واقع بینانه تر به شرایط دورورمون نگاه بکنیم. من قبول دارم که دشمن کشور ما زیاد داره، ولی بخوام همه این دشمنی رو بنزم بیاد توی یه دونه کلیشه امپریالیستی، کار خودم رو به عنوان اپوزیسیونر خیلی راحت کردم و مشخصا نتیجگیری که میکنم من نتیجگیری اکادمیک نخواهد بود و فکر میکنم به بنبست میرسه.
حالا البته من هست کوتاه بگم که من با فرمایشات شما کاملا موافق هستم و من هم هیچ وقت که مسائل ایدئولوژیکی و مسائل فرهنگی رو نادیده نمیگیرم، ولی مقصود من این بود که ما یه مقداری باید مسائل زیربنایی اقتصادی و مسائل چیزی رو ببینیم که فقط ما روشنفکرها یه مقداری تمایل داریم که همیشه مسائل فکری و ایدئولوژیک رو باعث و بانی اتفاقات خوب یا بد بدونیم، در صورتی که مسائل خیلی چیزتره، مثلا عمیق‌تر از اون حرف هست. یعنی این که مثلا اسلام به عنوان یک ابزاری در دست یک عده‌ای، الان در ایران هم هست، در دست یک عده‌ای مثل اسلحه، مثل شمشیر استفاده میکنن ازش، ولی که فقط بعضی ها فقط میخوان بگن که اون شمشیره که باعث عقب ماندگی ما، نه، این شمشیر دست یکیه، میدونی؟ اون یکی رو شما ببین که کیا بودن که استفاده کردن از عقب ماندگی های فرهنگی ما، کیا بودن که این اسلام رو و این عقب ماندگی رو در مملکت ما به وجود آوردن. مقصود من اون مسائل عمیق طبقاتی و اجتماعی هست که مادی که امپریالیست فقط یکی از اونها هست، ولی طبقات ارتجایی خودمون، اینها شاهان خودمون، اینها مثلا صفویه از شیعه استفاده کرد و تسلط پیدا کرد در ایران، قاجار همینجور، مثلا تمام مثلا امیرکبیر رو کشتن، تمام رجالی که میتونستن پیشرفت واسه ایران بیارن از بین بردن. در همون زمان صفویه برادران شیرلی انگلیسی شروع کردن رفت آمد به دربار صفوی و در زمان قاجار هم که میدونیم که استعمار انگلیس بسیار بسیار در ایران دخالت کردن، استعمار انگلیس، استعمار روس، و دلایل عقب ماندگی ما به اصطلاح تمام این هاست. و من نمیگم اسلام و مسائل فکری خیلی مهمه، با اونها هم باید مبارزه کرد، ولی که مسائل دیگر هم باید در نظر گرفت.
به هر حال مسئله اقتصادی خیلی مسئله مهمیه که فقر اقتصادی، فقر فرهنگی هم میاره و باعث میشه اون فقر فرهنگی که اینا به مذهب بیشتر روی بیارن، چون نظر اقتصادی خواسته هاشون برآورده نمیشه و به طرف مذهب میرن و میخوان یک مرجع دیگه باشه که به گرفتاری های اینا رسیدگی بکنه. مثلا الان همینا که از اروپا بلند میشن به داعش میپیوندن، درست یه مقدار براشون ماجراجویی اینها هست، ولی گویا بهشون وعده های مالی داده میشه، یعنی بیکاری اینها باعث میشه که برن به اون طرف، هم اونجا از نظر ماجراجویی خود ارضا میشن، همین هم که بهشون مال و منال میرسه. و الان هم در همین کشورها مثلا شما اشاره کردیم به قطر، درسته که به عقب افتادگی اقتصادی با فرهنگی فرق میکنه، اونها از نظر اقتصادی وضعیتشون خوبه، ولی فرهنگی فکر نمیکنم پیشرفتی کرده باشن به اون صورت. برای هر دو اینا مکمل هم دیگه است، علتش اینه که به این صورت اینها میان از نظر مذهبی یک همچین حرکت هایی میکنن، چون اونها هم پول خرج کردن براشون و اینها با هم، من فکر میکنم میتونه هر دو عامل باشه، یعنی شاید هم 50-50 باشه این مسئله. خب دوستان با هم دیگه ترانه میشنویم، ترانه درخواستی از داریوش، 300 گل سرخ و یک گل نصرانی.
سیصد گل سرخ یک گل نصرانی، ما را ز سر بریده می ترسانی، ما گرز سر بریده می ترسیدیم، در محفل عاشقان نمی رقصیدیم.
نازنین، جناب امیری در ژنو هستند به خاطر 30 نشست سازمان حقوق بشر در سازمان ملل و از اونجا ما گزارش میدن که در این نشست چه اتفاقاتی افتاد. جناب امیری،
من هم عرض سلام علیه دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، در خدمت شما هستم خانم عرفانی عزیز.
شما که اونجا بودید چه اتفاقاتی افتاد؟ چه برنامه‌ای بود در این سیومین نشست؟
سیومین نشست شورای حقوق بشر در سازمان ملل در واقع در روز دوشنبه 14 سپتامبر شروع شد که گروه غیر دولتی سودوین هم در اون شرکت داشت که در موارد مختلف نقض حقوق بشری پنل های رو برگزار کرد. خب در اولین پنلی که در واقع شروع شد جمعی از فعالین حقوق بشر که اونجا حضور داشتن سخنرانی هایی رو در موارد مختلف ایراد کردن که خود من یکی از اون سخنران ها بودم و در مورد بازداشت های خودسرانه توضیحات رو دادم. از سخنران های بعدی که اونجا تشریف داشتم و از مواضع خودشون صحبت دفاع کردن خانم دایانا علایی بودن که از نماینده بهایان در مورد نقض حقوق بشر بهایی صحبت کردن. ایشون توضیحاتی در مورد نقض حقوق بشر در مورد بهایان دادن. سخنران بعدی که اونجا سخنرانیش رو ایراد کرد آقای پرویز دستمالچی بودن که ایشون از بازماندگان حادثه میکنس بودن که فکر میکنم دوستان همهشون رو بشناسن و در مورد ترور در خارج از کشور توضیحاتی رو دادن. سخنرانی بعدی که باز هم سخنرانی خودشون در اون روز ایراد کردن آقای نیما بنی یعقوب بود که ایشون از زندانیان سیاسی بودن و در مورد نبود دارو و فشار بر زندانیان سیاسی در زندان صحبت کردن. به طور اختصاصی در مورد آقای شاهرخ زمانی صحبت کردن که ایشون به تازگی فوت کردن و چه فشارهایی ایشون آورده بودن. بعد در واقع سخنران بعدی هم آقای پویان سوداگری بودن که ایشون هم باز در زندانیان سیاسی بودن و در مورد شرایط خانواده ها و کودکان زندانیان و آسیب آنها صحبت کردن. ایشون هم توضیح دادن که کودکانی که پدرانشون یا مادرانشون دستگیر شدن چه آسیب‌هایی رو از این زندانیا از این که پدر مادرشون زندانی هستن رو می‌بینن. سخنان بعدی در واقع خانم لیلا سعادت بودن که ایشون هم روزنامه نگار بودن و در مورد اعتیاد صحبت کردن، به خصوص اعتیاد زنان و کودکان خیابانی که این روزها مزل خیلی بزرگ است در ایران. در واقع این نشست تا سه این سخنرانی ها این پنل ها در واقع روز اول برگزار شد و همینجوری پنل های در روزهای مختلف برگزار شد و در واقع در راستای نقض حقوق بشر در ایران برگزار شد و در روزهای آتی هم در حال برگزاری است. اما در روز جمعه 18 سپتامبر در طی مراسم جوایز حقوق بشری سودوین به چند تن از فعالان سیاسی و مدنی تعلق گرفت که نمایندگان اونها اومدن اونجا و جوایز خودشون رو دریافت کردن، چون خب میدونین افراد برخیشون در زندان هستن و نمیتونن قاعدتا اینجا باشن و جایزشون رو بگیرن که من اسامی این برندگان رو در خدمت شما عرض میکنم. خانم نرگس محمدی بودن که یکی از برندگان جوایز بودن، خانم آتنا فرغمنی بودن که ایشون در زندان هستن، آتنا دائمی هستن که ایشون هم در زندان هستن، خانم بهاره هدایت هستن که ایشون هم در زندان هستن، خانم مریم شفیع که ایشون هم در زندان هستن، آقایان سعید مدنی و بهنام ابراهیم زاده بودن که این در واقع برندگان جایزه حقوق بشری سودوین شدن. تا امروز این اتفاقاتی بود که افتاده و همونجوری که خدمتتون عرض کردم تا 3 اکتبر ادامه داره. این
بعد نشست بعدی کی خواهد بود؟
نشست بعدی از روز دوشنبه دوباره آغاز میشه که دوستان ادامه خواهند داد و حتما پنل هایی که برگزار میکنند.
خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. اگر نکته به خصوصی دیگه هست که میخواید با ما در میون بذاریم بفرمایید، در غیر این صورت با هم خدا نگهدار میکنیم.
نکته خاصی نیستش، همونجوری که خدمتتون عرض کردم خب این نشست تا 3 اکتبر ادامه داره و گروه هایی که اونجا میان و اعلام مواضع میکنن و در مورد نقض حقوق بشر کشورشون صحبت میکنن و از ایران هم گروهی اومده بودن که در واقع با توجه به اینکه در ایران نقض حقوق بشر میشه، اینها اومده بودن از نقض حقوق بشر در بحرین دفاع کنن. این نکته بود که خیلی قابل توجه بود برای ما که اونجا بودیم.
یعنی یک گروه دولتی بود از
بله بله بله
بله. خب معلومه دیگه در ایران که کشور گل و بلبلی این مسائل هم وجود نداره دیگه، بعد در مورد کشورهای دیگه صحبت بکنن.
دقیقاً.
بله سپاس از توضیحات دادید. روز خوب براتون آرزو می‌کنم تا بعد
ممنون. من هم روز خوبی برای شما آرزو میکنم، امیدوارم که شنوندگان عزیز روز خوبی رو داشته باشن.
با سپاس از شما.
درود بر شما.
دوستان نازنین، در مورد شاهرخ زمانی که اشاره شد، که شاهرخ زمانی به خاطر شکنجه هایی که بهش دادن و رسیدگی هایی که بهش نکردن باعث مرگ شدن در زندان، و این در واقع باید بهش گفت که حالت اعدام خاموشه که انجام میدن، و خیلی از زندانی ها رو به خاطر بهشون نرسیدند این اتفاق براشون افتاد. در این رابطه هم انجمن قلم یک بیانیه داده بود که من این بیانیه رو قبلا به دستم رسیده بود، ولی خب به فکر کردم که به هر حال بد نیست که الان به عرض شما برسونم، که شاهرخ زمانی در زندان جنایتکاران اسلامی جان باخت. انجمن قلم در تبعید: با اندوه فراوان آگاه شدیم که شاهرخ زمانی کارگر مبارز و عضو هیئت مؤسس سندیکای کارگران نقاش ساختمان و تجهیزات تهران و هومه و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری و ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری پس از سکته مغزی و عدم رسیدگی‌های لازم پزشکی از طرف مسئولان زندان جان باخته است. خبرهای رسیده از زندان حاکی است که پس از سکته مغزی آسیب دیدگی‌های مانند کبودی نقاط مختلف پشت، خون‌آلود بودن دست و دهان و تورم جمجمه در بدن شاهرخ زمانی مشاهده شده است. در نامه سرگشاده شاهرخ زمانی خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل، آمده است که مرگ من به هر دلیلی که در زندان متوجه مسئولات نظام خواهد بود. پیش از این نیز خبرهای دیگری حاکی از آن بود که شاهرخ زمانی از سوی مقامات زندان تهدید مرگ شده و با انتقال به زندان عادی رجای شهر و قرار گرفتن در شرایط کاملا دشوار و بدون امکان استفاده از خدمات پزشکی آسیب‌های فراوانی دیده بود. خانواده شاهرخ زمانی نیز در زیر فشار قرار داشت و مادر به در اثر این فشارها و ابتلا به بیماری سرطانی درگذشت. مجموعه شرایط و ایجاد دشواری‌ها و فشارهای گوناگون به شاهرخ زمانی سرانجام او را دچار سکته مغزی کرد که منجر به جان باختنش شد. انجمن قلم ایران در تبعید، در دفاع از آزادی اندیشه و بیان، در دفاع از حق همگانی برای برخورداری از آزادی بیان و امکان مبارزه برای دست یافتن به حقوق خود، جان باختن شاهرخ زمانی را به خانواده وی و یاران کارگرش و مردم ایران تسلیت می‌گوید و رژیم ددمنش جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم این جنایات برنامه‌ریزی شده می‌شناسد و علیه آن اعلام جرم می‌کند. انجمن قلم ایران در تبعید خواهان لغو اعدام، هر گونه شکنجه و آزار، خواهان آزادی همه زندانی سیاسی است. باشد که جامعه ما سرانجام پس از تباهی جمهوری اسلامی به روزگاری دست یابد که در آن از ستم و محدودیت آزادی اندیشه و بیان خبری نباشد و انسان بتواند در امنیت و آسایش زندگی کند. انجمن قلم ایران در تبعید، 13 سپتامبر 2015. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از شما دوستانی که در استودیو هستید تقاضا دارم اگر که صحبتی دارید در یکی دو دقیقه بفرمایید، صحبت پایانی که ما دیگه دو دقیقه بیشتر برای صحبت فرصت نداریم.
من فقط می‌خواستم کوتاه راجع به دوران صفوی چیزی بگم، چون ذکر شده بود خواستم تکمیلش کرده باشم. می‌خواستم بگم که یکی از عواملی که اسلام در ایران باعث شدش که تمامیت ارضی ایران مشخصا حفظ بشه، اینم دوران همین تفکر شیعی بود و مشخصا دوران صفویه بودش که با از اسلام شیعه در ایران به عنوان فاکتوری هویت بخش استفاده کرد و تمامیت ارضی ایران رو در مقابل ترکان عثمانی که خیلی قدرتمند شده بودن تونست حفظ بکنه و بعد از 700 سال تونست ملک و طوایف رو در ایران برداره و یه قدرت مرکزی عظیمی در ایران به وجود بیاره که تا امروز حفظ شده. و واسه همین هستش که وقتی ما راجع به شیعه داریم صحبت میکنیم همیشه به عنوان یه بار بر دوش مردم داریم صحبت میکنیم، ولی در این زمینه باید مشخصا گفتش که این شیعه به ایرانیان کمک کرد بعد از چند صد سال یه انسجام ملی به خودشون پیدا کنند بدن که این در دوران صفویه صورت گرفت و باید بحثی عمیق‌تری در راجبش بشه. ولی مشخصا میخواستم بگم که فقط اسلام بار نبوده و بعضی جاها در بعضی مقاطع تاریخی هم به نفع ملیت ایرانی کمک کرده، چیز نقش بازی کرده که در به جای خودش باید در موردش صحبت شه.
اوکی، شما جناب سنمراد اگر صحبت پایانی داری بفرمایید.
بله، این
خیلی من تشکر میکنم از آقای دکتر بابک که بحثای خیلی جالبی رو پیش میکشن و این بحث البته بایستی که خیلی بیشتر دربارش فکر بشه و بحث بشه و دیگرانم که واردتر از من هستن دخالت کنن و این بحثی که مثلا سرمایه‌داری چرا در اروپا ایجاد شد، چرا در ایران نشد و چرا اول کشوری که صنعتی شد مثلا انگلستان بود و چرا ایران نبود، اینها بحث‌های تاریخ تطبیقی خیلی مشکلیه که امیدواریم با کمک ایشون بعدها بتونیم در این رادیو بحث کنیم. خیلی ممنون از شما و از آقای دکتر بابک.
متشکرم، روزتون بخیر.
سپاسگزارم از حضور هر دو شما عزیزان در استودیو و امیدواریم که جناب دهچمنی این برنامه رو ادامه بدن. با سپاس از شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. با ترانه‌ای از هایده برنامه رو به پایان می‌رسونیم. آزادم.